خرداد 1300 و... ها البته ناگفته نماند که در از خارجم دستای توی کار بود، کمک میشد. بختیار آمده بود در خارج، در عراق، در قضایا
تیمور بختیار
هست کنم که. و در حال زمینه های یک حرکتی، یک شورشی در روز 15 خرداد وجود آمد که به همون صورتی که ملاحظه فرمودید در سخت است، یه عده‌ای از جنوب شهر حرکت کردن و در قم و در تهران و آمدن و تا حدود ظهر تو خیابونای بازار و خیابونای اطراف بازار رو بعضی ادارات رو اشغال کردن، شیشه ها رو شکستن، کتابخونه رو در
دانشگاهیان بودن جزوشون.
ببینید بیشتر در اون موقع بیشتر کارگردانی این کار همون مردم مذهبی پایین شهر انجام، یعنی نیروی عمده اونا بودن. البته طبیعتاً ممکنه که عده دانشجویان هم یا دانش آموزان هم که باز اونا وابسته به همون خانواده های نسبتاً فقیر پایین شهر البته بودن، تو این موج شرکت داشتن، همراهی داشتن، ولی نه به صورت حساب شده و به صورت اینکه از جایی اداره بشن، به طور همطور تصادفی. و بر مسئله مهمی بود که در ظهر روز 15 خرداد به هر حال دولت تصمیم گرفت که اینو ریشه کن بکنه، که با فرستادن نیروهای زرهی و سربازا و اینا خب همه رو گرفتن و خیابونا رو پاک کردن و این مسئله تموم شد. دادن خود خمینی رو گرفتن، یعنی نرسید به اونجایی که مثلا جریان انقلاب خب در طول چند روز شک پیدا کنه، بعد مخالفین بدونن که میتونن برن یه جایی همدیگر رو پیدا بکنن، مساجد مثلا مرکز تجمع قرار بگیره، تظاهرات مکرر و مکرر اتفاق بیفته. نرسید اونجا، همون روز اول قلقه هم شد.
خیلی از مخبرین خارجی حتی امریکایی نوشته بود که خمینی در این مخالفتش کاپیتولاسیون بود، یعنی مخالفت با کاپیتولاسیون.
در زمان چی، در موقعی که اون لایحه مربوط به برخورداری مامورین آمریکایی از یک حقوق خاصی در ایران و چند کشور دیگه هم، البته میدونید که تنها مربوط به ایران نبود، در چند کشور دیگه هم آمریکایی‌ها تونسته بودن همچین امتیازی بگیرن. حالا از این امتیاز اصلا از این چه نفعی داشتن و چرا این کارو کردن، اصولا واقعا من هنوزم نمیدونم، کار بی اساسی در واقع من. یعنی آمریکا نفعی از این کار نمیبرد جز اینکه تحریک میکرد احساسات مردم. در اون موقع هم البته خمینی اعلامیه داده بود، چیز کرده بود، مخالفت کرده بود. یعنی خمینی در طول این جریانات یکی از مخالفینی بود که از هر فرصتی استفاده میکنن، با یک اعلامیه میخوان خودشون رو مطرح بکنن، ولی هیچ وقت شاخصیت نداشت به اون عنوان که رهبر یک ملت یا حتی یک موج یا حتی یک حرکت قرار واقع میشه.
شما زمان حکومت شاپور بختیار تهران بودید، چطور توجیه میکنید که هیچ کدوم از این روشنفکرها، استاد دانشگاه، خبرنگار، هیچ کی روزنامه نویس، هیچ از بختیار طرفداری نکرد؟ بود که بختیار تمام وقت ضد آخوند بود و
ضد آخوند. اولا اون موقع همه آخوند طرفدار آخوند بودن، همه روشنفکران و همه عرض کنم که اینایی که شما اسم میبرید تمامشون نه تنها از خودشون آخوند شده بودن، یک موج مذهبگرایی عجیبی در مردم پیدا شده بود، در بخصوص در روشنفکران، در دانشگاهیان اینا. بنابراین کسی که در اون روزها سعی میکرد که خودش رو مخالف آخوند یا حتی مثلا در مقابل مذهب قرار میگیره و مثلا بگه که من مذهبی نیستم، اصولا این برایش امتیاز محسوب نمیشد، این یک ضعف و یک ایراد بزرگ بود. و حتی من خودم تعجب میکردم وقتی که آقای بختیار در اون هنگامه عجیب و غریب که آتش از در و دیوار میبارید و مردم به اون صورت، مردم فقیر و گرسنه و پابرهنه و عرض کنم که گرسنه که میگم البته به معنای مصطلحشه، مجازیشه، نه به معنای واقعیش، به حال مردم پایین شهر، مردم توده های مردم توده های که بیشترشون هم مذهبی بودن، اینها تو خیابون ها بودن، شیشه میشکستن اینا. من تعجب کنم که آقای بختیار مثل این که الان در یکی از کشورهای پیشرفته غربی مثلا در انگلستان یا در فرانسه است نخست وزیر شده، با یک لباس بسیار شیک، کراوات خیلی شیک، خیلی سرباز مرتب نمایشونه کرده، میمد در مثلا در مصاحبه ها به زبان انگلیسی صحبت کنه، به زبان فرانسه صحبت کنه. و این رئیشون نخست وزیر مثل که نخست وزیر فرض کنید فرانسه هست یا نخست وزیر انگلیس، یه همچین چیزی داشت. یعنی ایشون هم با اینکه خودش عضو به اصطلاح جبهه ملی بود و از سالها پیش خودش رو مردمی میدونست، اصولا هیچ تماسی با این گروه از مردم به نظر من نداشت و این جریان رو اصولا نمیشناخت. این یکی. دیگر اینکه این مسئله است که حتی ماها پیش از اینکه آقای بختیار سر کار بیاد، یکی از دلایل ناکامی به خصوص کابینه شریف امامی همین مسئله بود که مثلا خب دولت میخواست، یعنی بعد یعنی شاه دیگه تسلیم شده بود به این مسئله که خب یه گروه فاسدی در دستگاه حاکمه ایران بودن و بدنامی، و خوبه که حالا برای اینکه مردم راضی بشن و جریان به جاهای دیگه باریکتر نکشه، تیم عوض بشه، گروهی از مردم خوشنام، روشنفکر، ملیون، آدم هایی که به هر حال از نظر فساد آلودگی ندارن، آدم هایی که مردم جامعه قبولشون دارن، اینها بیان و در حکومت شرکت بکنن و مقامات مناسب حساس به چیز به این اشخاص داده بشه. بعد خودم شاهد بودم که تعدادی موارد بسیار که خب اشخاص پیشنهاد میشد برای وزارت، برای مقامات عالی دولتی، ولی با اینکه آدمایی نبودن که به اون صورت مثلا یه انقلابی باشن یا چیز باشن، اینا دست به هم می‌واریدن و برای چند روز عذر می‌خواستن. یعنی کار به جای رسیده بود که دیگه همکاری کردن با این رژیم به هر صورتی، به هر شکلی و قرار گرفتن در کنار این رژیم برای کسانی که یک آبرویی داشتن، این یک باخت محسوب میشد. به همین دلیل هم خود آقای بختیار یکی از بازندگان، البته در اون زمان رو میگم، این جریان بود. چون بختیار فکر کرد که خب زمان مساعد این است که ایشون آمد و فرصتی به دست آورد و نخست وزیر میشه و میتونه قبضه بکنه، ولی به طوری که دیدیم نه تنها نتونست قبضه بکنه، بلکه خود او هم در کنار دیگران قرار گرفت، از نظر اینکه موج انقلاب بودم پرتش کرد بیرون و به هر صورت براش اعتباری به وجود نیومد. این کاملا طبیعی بود، برابر این دیر شده بود.
شورای سلطنت رو اصلا پاشید. بله. خواهش میکنم. آیا فکر کنید اگر جای آقای بختیار آقای سنجابی قبول کرده بود که نخست وزیر بشه، ممکن بود بعد تغییر بکنه یا؟
بله. اولا اگر هیچ وقت در تاریخ، در مسائلی که تاریخ که اتفاق افتاده، اگر رو نبایستی که ملاک قرار داد، معروف میگن که اگر دماغ کلوپاتری خود کوتاه‌تر بود تاریخ مسیرش عوض میشد، ولی در یک دید کلی، در یک بررسی کلی گفتم چون حوادث ایران، حوادث انقلاب ایران یک چیز استثنایی نبوده، اونم مثل جای دیگر در روسیه هم تو که باز امروز خیلی داشته به صحبت کردیم. خب بالاخره تزار فکر میکرد که اگر یک آدمی مثل کرنسکی رو بیاره که مرد موجهی بود، یک شخصیت مورد احترام، مورد قبول عامه بود، محبوب بود واقعا در موقعیت بسیار برجسته و رهبر واقعی اقلیت بود، این خب میتونه انقلاب رو مهار بکنه و حکومت ملی تشکیل بده، ولی به طوری که دیدیم این موفق نشد، در حالی که کرنسکی به هیچ وجه از نظر شخصیت واقعا با آقای بختیار قابل مقایسه نبود، در اینکه بختیار در تا روزی که نخست وزیری به نخست وزیری رسید در بین گروه خیلی گروه خاصی از مردم و حتی ملیون شناخته شده بود، یک رهبر برجسته ملی نبود. البته متاسفانه رهبر برجسته ملی ما اون وقت نداشتیم، ولی به هر حال بازرگان خب خیلی موقعیت برجسته تری داشت، خیلی بیشتر از آقای بختیار. من واقعا فکر میکنم که در اون موقعی که بختیار تعیین شد برای نخست وزیری، یعنی آمادگیش اعلام کرد و بعد هم آوردنش برای نخست وزیری، دیگه خیلی دیر شده بود. در اون موقع شاید اگر بازرگان میپذیرفت و میامد و با حمایت البته دیگران، حمایت دوستان دیگرش به خصوص گروه های مذهبی، دولت رو در دست میگرفت، احتمال این رو داشت که جریانات یه صورت دیگه ای به خودش بگیره و در یک مسیر دیگه پیش بره. ولی هر کس دیگه ای جای آقای سنجابی هم اگر میومد جای بختیار، نمیدونم، بستگی داشت به اینکه تا چه حد از طرف عوامل مختلفی که در اون موقع مؤثر بودن در جریان حرکت انقلابی، هنوز نمیتونم بگم در حرکت انقلابی مورد حمایت قرار میگیره. اگر یه ائتلاف بزرگ ملی صورت میگیره و همه تایید میکردن، به نظر من احتمال داشت. مثلا خود دکتر صدیقی رو اگر همه تاییدش میکردن شاید میتونست موفق بشه. گویی که دکتر صدیقی نمیتونست مذهبی ها رو جذب بکنه، ولی
تجربه که خبر این
آخوندیسم رو حس نمیکرد. صحبت آخوندیسم نیست، صحبت مذهبه. ببینید یه نکته رو خانم سمیعی توجه داشته باشید که ایران به هر حال یک کشوری است مثل کشورهایی که در اطراف ما هست، کشوری که مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، حتی که شما ملزم فرمایید لبنان که به هر حال یک کشوری بوده که هیچ‌وقت به اون صورت اسلامی نبوده، ولی مذهب در اونجا، در ایران هم مثل اونجا های دیگه بسیار قوی هستش، مردم بسیار مذهبی هستن و همونطور که من عرض کردم که شاه بزرگترین اشتباهی که کرد در مورد خودش و مملکت این بود که به هر حال خودش و رژیم رو قاطی کرد و طوری شد که اون روزی که ضربه خورد به شخص او و ساقط شد، رژیم هم همراهش ساقط شد، در حالی که در مراحل پیش خب خیلی اتفاق افتاده بود که همچین موجهایی پیدا شده بود و این موجا دولت رو با خودش برده بود. بسیار خوب، این دولت رفته بود، یه دولت دیگه آمده بود، دولت بعد از مدتی حالا میموند یا میرفت دیگه در حال، ولی هم شاه سر جاش بود، هم رژیم سر جاش بود. در جهت معکوسش هم این مطلب صادق بود که آخوندها و البته شخص آقای خمینی بر اثر سیاست غلطی که حکومت از سال 1342 به این طرف سازمان امنیت و دولت بازی کردن، کم کم مذهب متبلور شد در وجود آخوند و آخوند در وجود خمینی، یعنی خمینی سمبول روحانیت شد، روحانیت هم که همیشه سمبول مذهب، بنابراین وقتی که خمینی علم شد یعنی مذهب در مقابل سلطنت قرار گرفت، مذهب در مقابل حکومت قرار گرفت، مذهب مردم رو جذب میکرد، مردمی که احساسات مذهبی داشتن، حتی همون سربازی که صبح پا میشد با سرود شاهنشاهی یا مراسم صبحگاهی دعا به شاه کارش شروع میکرد، در هر حال وقتی که میرفت اونجا میدید که آخونده که در مقابلش قرار گرفته دستش می‌لرزید، تردید برش پیدا می‌شد. این مسئله خیلی مهمی که ما مثلا آخوند نبود، مثلا مذهبه و هنوزم هست تا یه حدود زیادی.
مسئله مذهب.
البته یه تفسیر کوچیکم میشه من باز کنم. این طرفش هم هست که روش آقای خمینی و حکومتی که در الان به عنوان حکومت جمهوری اسلامی داره عمل میکنه، خودش خود به خود یه مقدار زیادی این وضع رو، یعنی این فکر رو در ایران به وجود آورده که پس آخوندها و به خصوص آخوندهایی که در موقع قدرت قرار دارن نمیتونن نماینده مذهبشون بشن. مردم هنوز بسیاری از مردم برای اینکه خودشون رو قانع بکنن یا نه، خب اینا نمیتونن اسلام بفهمن. برای اسلام سر جای خودش هست، محترم هم هست، مذهب هم هست، خدا هم به جای خودش، پس اینا نمیتونن نماینده و مذهب مذهب و اسلام باشن.
چون وقتی بختیار سر کار اومده بود تمام خواستای مردم رو که 4 تا بود، نمیدونم انحلال سازمان امنیت، آزادی زندانیان سیاسی، همه اینا انجام داد، ولی مردم نمیخواستن، مردم آخوند میخواستن.
نه، ببینید. این چیزیست که این حرفیست که به خصوص خود آقای بختیار و دوستانش روش تأکید میکنن و تأکید میکنن. اولا بنده یک چند نکته رو به شما بگم. آزادی های سیاسی و مطبوعاتی به هیچ وجه دست رهاورد آقای بختیار نبود. از همون وقتی بنده خدمت شما عرض کردم که آقای هویدا خودش آمد جلسه تشکیل داد که گفت من طرفدار آزادی ها هستم و مطبوعات باید آزاد باشه، اینا پس برای این جریانی بود که خود به خود حادث میشد. یعنی رژیم در وقتی که گفت فضای باز سیاسی اعلام میکنم، یعنی مطبوعات آزاده. بعد هم به تدریج این موج آزادی ها مطبوعاتی به اونجا کشید که در زمان آقای شریف امامی اصلا مطبوعات در کمال آزادی بودن، اعتصاب کردن با دولت، قرارداد رئیس سندیکای نویسندگان با رئیس دولت قرارداد آزادی امضا کرد. در زمان شریف امامی مطبوعات دیگه اون آزادی که آقای دکتر بختیار میگه در زمان شریف امامی به دست آوردن، اون رنگ شریف امامی بخواد به اونا بده، جریان اوضاع کلی مملکت این رو داد، همچنان که آزادی های سیاسی رو تا حدود زیادی. راجع به انحلال سازمان امنیت، اونم از زمان شریف امامی در واقع مطالعات شروع شده بود، در زمان ازهاری لایحه‌اش تایید شده بود، از زمان حکومت آقای ازهاری که حکومت نظامی هم بود. البته ابتدا برنامه برای این بود که سازمان امنیت از به طور کلی از به صورت یه اداره خیلی کوچیک در بیاد، تمام اون اقتدارات رو ازش بگیرن و همطور هم در عمل هی گرفتن، ولی بالاخره در این به اونجا رسید که لایحه‌اش رفیق و دوست خود بنده آقای دکتر نجفی تایید کرد. نجفی که وزیر دادگستری شریف امامی بود و بعد در کابینه ازهاری هم وزیر دادگستری باقی موند، که خود نجفی خوب یادمه که روزی که رفته بود درباره این لایحه تموم شده بود، کارشناسانی که در این کار مطالعه میکردن در دادگستری لایحه رو تموم کرده بودن، طرحشون تهیه کرده بودن، طرح لایحه رو برده بود به شاه صحبت کنه، بعد برگشت. من اصلش همون روز که رفتم پیش شاه با هم دیگر دیدیم، گفت وقتی که من گفتم این لایحه تهیه شده و آماده است که فردا بدیم به مجلس، گفت شاه از جاش پرید، گفت شما واقعا میخواید سواک منحل بکنید؟ گفتم که بله دیگه ملازم میفرمید. و بعدم یک دو سه تا شمه گفت برای اینکه چیز بکنم، توجیه بکنم از کارهای عجیب و غریبی که در زمان در ساواک انجام شده بود و در جریانش قرار گرفته بودم، اینا رو برای شاه تعریف کردم که همچی کارهایی شده. دو تا داستانی بود که برای من نقل کرد. گفت شاه اینا رو گوش کرد، گفت بله همه اینا رو میدونم، ولی شما بدونید که اگر ساواک منحل بشه در این مملکت یه سنگ روی سنگ بر نمیشه. گفتم علازت دیگه این کار باید بشه. گفت خب بی خودتون میدونید. این مذاکره آقای نجفی با شاه قبل از اینکه آقای بختیار اصلا صحبت نخست وزیریش بشه برام، این لایحه‌ای است که تایید شده بود. من الان دقیقاً یادم نیست، ولی فکر می‌کنم حتی لایحه به مجلس هم داده شده باشه اگر اشتباه نکنم. بنابراین در زمان آقای دکتر بختیار این لایحه تصویب شد. فقط در اون زمان اصلا سازمان امنیت خود به خود اصلا متلاشی شده بود، چون حتی رئیس سازمان امنیت که آقای رئیس قبلیش که آقای نصیری بود که در زمان شریف امامی بازداشت شد، معاون سازمان امنیت که همه کاره بود آقای ثابتی در زمان شریف امامی اصلا ایران رو ترک کرد، عناصر اصلی سازمان امنیت که کمیته ها و این چیزها رو در اختیار داشتن، اینا قبل از آمدن آقای بختیار اصلا همشون رفته بودن و سازمان امنیت اصلا عملا وجود نداشت. خب در زمان آقای بختیار چیز شد، لایحه‌اش عملا تصویب شد، اجرا شد. و اینم یکی مسئله خروج شاه از ایران که آقای دکتر بختیار چندین بار گفتن که ایشون بودن که به اصطلاح موجبات خروج شاه رو از ایران فراهم کردن و میگن که یکی از شرایط من برای قبول نخست وزیری این بود که شاه بره. همونطور که خدمت شما عرض کردم، این شاه بود که از مدت‌ها پیش تصمیم گرفته بود از ایران بره و به نظر من هم خود او اشتباه رو، یعنی بزرگترین اشتباه رو مرتکب شد از نظر خودش و بالاخره دستگاه، هم این که اگر یک سیاستمدار واقع بین در اون موقع بود با همه مخالفتی که ممکن بود با شاه داشته باشه سعی میکرد که شاه از ایران پاشی بیرون نذاره. به همین دلیل که آقای دکتر صدیقی اصلا به خاطر اینکه مخالف بود با رفتن شاه نتونست بالاخره با ایشون به توافق برسه، که جریانش هم بالاخره این بود که شاه اصرار داشت که بره و صدیقی گفت که اگر شما بخواید برید من نمیتونم این کار رو بکنم و خودش کنار کشید. بعد شب در منزل قطبی بختیار که شنیده بود که همچین چیزی شده و صدیقی کنار گیری کرده گفت بود من حاضرم. بنابراین بختیار یه زمانی در یک یعنی کار از کار گذشته بود که بختیار آمد. حالا رو پیش خودش چه حساب کرده بود و چی فکر میکرد، فکر میکرد که بتونه این موج رو کنترل بکنه، من واقعا نمیتونم. نمیشد.
بعد اون زمان شما که توی در روزان بودن که از آمدن جنرال پویزر و اینا هیچ که خبر نداشت، این که پشت پرده میذاشت کاملا محرمانه بود.
بله مسلم
هیچ.
بله نه آمدن رفتن اشخاصی مثل هایزر اینا که به خصوص به چیزهای نظامی و مستشاران نظامی این حرفا ارتباط داشت، اینا چیزایی بود که همیشه در پرده بود. حتی نخست وزیرم در بسیاری از موارد اطلاع پیدا نمی‌کرد. مسائل امنیتی و مسائل نظامی و گاه گاه مسائل سیاست خارجی چیزهایی بود که به کلی فقط در یه محدوده خاصی با زیر نظر شخص شاه صورت میگیره. مثلا راجع به مسائل امنیتی مکرر مواردی پیش میومد که هویدا میگفت که من راجع به اون چیزی که به امنیت مربوط میشه با من صحبت نکنید و واقعا نمیخواست خودش آشنا بکنه و نبود در جریان.
چیزی
که
برحال
رئیس
سازمان امنیت زیر نظر نخست
وزیر زیر نظر نخست وزیر، یعنی عنوان تشریفاتی رئیس سازمان امنیت معاون نخست وزیره، ولی معاون نخست وزیر اون چنون معاون نخست وزیری بود که اصلا هیچ وقت گزارش کارش به نخست وزیر نمیداد به طور رسمی. نخست وزیر در جریان بعضی به هر حال کاراش قرار میدادن، ولی چند تا معاون داشت نخست وزیر که اصلا معاون او نبودن، در واقع معاون تشریفاتی او بودن، مثلا معاون امور یه چیزی درست کرده بودن که دفاع غیر نظامی، نخست وزیر در این جریان هیچ اطلاع نداشت، مربوط نبود یا همین سازمان امنیت. وزیر مثلا فرض کنید که وزیر جنگ در کابینه بود و طبیعتا عضو دولت بود، ولی وزیر جنگ هیچ وقت نخست وزیر رئیس خودش حساب نمی‌کرد، اون شاه رو رئیس خودش می‌دونست. خواهش میکنم. نه خیلی ممنونم از اینکه به حرفای من گوش کردید.